هزینه باید بر من میکردین. دخترم هم هزینه کرده، دانشگاه خوب قبول شده. آیا صرف هزینه کردن این اتفاق رقم میخوره؟
متاسفانه باید بگم الان با توجه به شرایطی که رقم خورده، گزارش هایی که داره بیرون میاد، بیش از 3/4 پذیرفته شدگان درجه رتبه های برتر کنکور کسانی هستن که یا در مدارس غیر دولتی بودن یا از امکانات کلاس های آموزشی کنکور استفاده کردن. این به عنوان یک فکت، به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده و تو ذهن جا گرفته و اون هم موفقیت خودش رو در هزینه میبینه. یعنی سرمایه گذاری که باید روی موردهای مختلف دیگه انجام بشه نمیده فقط با سرمایه گذاری.
ولی ما استثناءاتی هم میبینیم آقای دکتر. من چه این سالهای مثلا حالا گذشته خیلی دیدم افرادی که در دور افتاده ترین نقاط کشور بودن هیچ گونه بله آخه استثناءاتمون هم کم نیست. من الان تو همین مثلا در واقع جایگاهی که الان دارم کار میکنم دارم افرادی رو میبینم که از لحاظ شرایط، شرایط خیلی علاوه اقتصادی شرایط بالایی ندارن، اما به قدری افراد موفقی هستن که آدم کیف میکنه، لذت میبره و برعکسش هم فقط تو فراوون دارم میبینم. یعنی استثناء که از این ور هست از اون ورم هست. پس بنابراین
اینجا نکته هم اینجا سرکار خانم که وقتی تو دانشگاه اگر کسی پذیرفته نشه اون مهارت رو قبل از دانشگاه کسب کنه، میتونه تو برهای مختلف زندگی خودش هم از پس آزمون‌ها بر بیاد. شما میفرمایید از دورترین نقطه کشور همکار شما شاید هستن یا رفت آمد دارن و شما میبینید که توی هر کسی توی هر اقدامش موفقیت پشت سر اینا بله. داره حرکت میکنه. این ناشی از اون تربیت استدلالیه که همه چیز رو در فرض یک کنکور یا یک دانشگاه نمیدونه.
بله بله.
موقعیت های مختلف، ظرفیت های مختلفی که میتونن استفاده بکنن و ازش بهره برداری میکنن.
خیلی متشکرم.
عرض کردم متاسفانه آمار سری زمانی چند وقت اخیر، یک دهه اخیر هی داره بیشتر میشه و به خاطر این فرزندان فکر میکنن که فقط با صرف هزینه میتونن قبول بشن، در صورتی که چنین چیزی نیست. اگر مهارت های دیگه یاد بگیرن مطمئنن
موفق تر خواهند بود.
براشون موفقیت کوچیک خواهی بود.
خیلی متشکرم از آقای دکتر مرتضی عنایتی کارشناس اقتصاد خانواده، سپاس، خدا نگهدارتون باشه. اینجا هفت گنج، رادیو اقتصاد. در میان اطرافیان خودتون کسانی رو دیدید که از صفر به صد رسیده باشن و دلیلش چی میتونه باشه؟
در بین اقوام ما کسی هست که واقعا از صفر شروع کرد، یعنی پول عروسی که براش جمع شده بود معمولا تو روسا یک پول جمع میشه برای داماد، با همین پول تانست که یک کارگاه کوچیکی برای گلو و بلوک زنی اینا ایجاد کنه و چند رز گوسفند بگیره و با این کار تونست ثروتش رو از اون 500 میلیون به میلیارد برسونه و بعد از اون کارگاه رو به برادرش اجاره داد و خودش رفت صاحب یک رستوران شد که الان از درآمد اونجا خیلی راضیه و ثروت 100 میلیون تومانی تبدیل شده حدوداً به 4-5 میلیارد تومان. بله هستن کسانی که تلاش کوشش فراوان هم دارن، شب و روز داشت کار میکرد، اینو ما خود ما دیدیم.
آقای ناصر از تبریز فرمودن من 45 ساله هستم، تا حالا چندین بار شکست خوردم ولی ناامید نشدم، الان با کمک خدا کارخانه هم دارم، بنده از زیر صفر در واقع شروع کردم و الان به صد رسیدم، خدا رو شکر.
خب دشوارترین لحظات برای انسانه، وقتی لحظه انتخاب فرا میرسه وسوسه ها و تردیدها هم به سراغ تو میاد و اون جلوه‌ای رو که در یک برق معنویت دیدی از نظر و نگاهت محو میسازه. چگونه بودن هم یکی از همین انتخاب های دشواره. شخصیت تو در گرو همین تصمیم ها و برگزیدن هاست. این تویی که خمیر مایه هستی خودت رو با دو دست انتخاب خیش شکل میدی و میسازی. یک شب در خلوت خودت رو به آینه حقیقت بنشین و با خودت بیواسطه با بیریا حرف بزن. تو کیستی؟ چیستی؟ کجایی؟ چه میکنی؟ چگونه‌ای؟ تو مختاری، پس ناچار باید انتخاب کنی. بزرگی آدم ها به بزرگی انتخاب های اون هاست. تو میخوای بزرگ باشی یا کوچیک، این دیگه با خودته. اما این رو بدون که انتخاب تو همواره با توست، تا ابد، تا همیشه.
بله، انتخاب ما گاهی میتونه ما رو به صفر برسونه و گاهی به صد. مهم اینه که ما چطور انتخاب کنیم. آقای حداد گفتم بنده صفر و صد عالم مادیات رو خیلی دیدم، ولی در این زمان برام دیگه هیچی مهم نیست و اونچه اکنون برام مهمه اینه که چرا در شناخت و آگاهی و علم بروز جهانی در حد زیر صفر هستم. پس تمام سعی خودم رو دارم میکنم تا شاید در واقع بتونم بهره‌ای ببرم و ارتقا بدم خودم رو، تا با زمانه و با جهان خودم رو همراه کنم. آفرین به شما جناب آقای حداد.
معمولا انسانایی که بی برنامه پیش میرن جلو، حساب کتابی نداشته باشن، نظم و انضباطی در دخل و خرجشون نداشته باشن و به هر حال کنترل اقتصادی نداشته باشن، نظارت اقتصادی نداشته باشن، امکان داره که از صد به صفر برسن. خب بعضا ما مشاهده کردیم که این افرادی رو، حالا شد رضایت نداشته باشن نام ببریم، اما در این حال چنین اتفاقی رو افتاده و مشاهده کردیم، ولی میتونن دوباره برگشت داشته باشن، ان شاء الله به همون صد برسن، با توجه به اینکه انشالله مواردی که لازم هست رو رعایت کنند، حساب کتاب داشته باشن، اهل برنامه باشن، اهل نظم باشن و بقیه موارد این چنینی.
پیامک چون خیلی قشنگه دوست دارم بخونم. 0935-1295 گفتن ثروت اگه زیاد باشه اون وقت باید تونتون پاشه، هی ببره زاد و توشه. تازه میگه این چی توشه؟ هیچی بابا، این یه دوشه. ثروتت یهو زیاد شد، برای همه سوال شد این ثروت یا گنجه؟ نزن بهش با پنجه، این برنامه هفت گنجه، فقط نداره گنجه، نکنه یه وقت برنجه. درود بر شما، خوشگل بودم. شمارهشون رو گفتم، اسمشون هم بگم، آقا مهرداد عروجی. آفرین به شما. رسیدیم به گنج دانش در حال که ساعت 20:37 دقیقه است و مهمانی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند آقای دکتر کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدید.
بله، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راهکارهای پیشگیری از شکست اقتصادی و راهکارهای برون رفت از بحران‌های مالی، یعنی کسی که به قول معروف صده و رسیده به صفر، بحران مالی براش ایجاد شده، یا اینکه این مال یک دست از آدم هاست، یه دست آدم ها هم هستن صفرن ولی میخوان خودشون برسونن به صد، به هر حال باز باید از موانع عبور بکنن. چگونه میشه از موانع عبور کرد و در نهایت و در کل به موفقیت رسید؟
بله، ببینید در سوال شما چند محور مشخصه. یکی اینکه خب ممکنه شکست اقتصادی اتفاق بیفته، یه فرد یا یک جامعه حتی دچار بحران بشه و بعد نه راهکارهایی وجود داشته باشه برای که از اون بحران بیرون بیاد. اینو من میخوام به دو دسته تفکیک کنم، به دو گروه. زمانی میشه که مسائل کلان وجود داره، مثل همین شرط که فعلی داریم، تورم هست یا رکود هست، که خب طبیعتاً بر هر کسب و کاری هم اثرگذار هست، و یه زمانی هم خب اون جنبه فردی و در سطح خود اتفاق میفته. بنابراین این مسئله تفکیک شده هست. خب حالا در شرایطی که مثلا بحران هست، به صورت کلان هم مطرح هست و شرایطی هست، اونجاست که فرد میتونه، یا این که میگیم فرد منظورم میتونه یک شخص باشه، یک بنگاه اقتصادی باشه و حتی یک صنعت باشه، میتونه خودش رو نجات بده، خودش رو از اون بحران بیرون بیاره. و من دو سه تا از این پیامایی رو که خب شنیدم، ببینید روی محور این که کسب مهارت وجود داشته باشه، این که بدانم چه کاری انجام بدم، این برمیگرده به همون آموزش، یعنی دانش دانستن و اون دانش اقتصادی هست که اون وقت کمک میکنه. یعنی این که فرد از طریق دانش اندوزی، از طریق کسب مهارت، باید بهره‌وری خودش رو بالا ببره. وقتی که شخص بهره‌ور شد، نسبت به اون داده، اون توانی که در اختیار داره، میتونه ستاده بهتری رو داشته باشه. منظور من اون فرد میتونه یک صنعت یا یک بنگاه باشه. خب این بهره‌وری به چه صورت افزایش پیدا میکنه؟ از طریق دانش، که البته دانش انبوه. ملاحظه میکنی در یه جامعه‌ای که این دانش اقتصادی، دانش کسب و کار به صورت انبوه هست، از طریق نوآوری اتفاق میفته. و این نوآوری رو ما در مثلا جوامع پیشرفته هم میبینیم که به صورت انبوه عمل میکنه. بنابراین من نوعی به عنوان یک من خانوار، اگر یک بودجه محدودی دارم و با بحران و مشکلاتی رو به رو هستم، این نوآوری هست که به من کمک میکنه که چگونه بودجه خودم رو در مقابل مثلا یک افزایش ناگهانی قیمت خودم را حفظ بکنم، تقاضا رو در چه سطحی نگه دارم، و اینکه با واقعیت ها بتونم یک مدیریت جدید از اون بودجه خودم رو داشته باشم. این از صفر رسیدن به از صفر به صد رسیدن خانم برمن یک امر نسبیه. ملاحظه میکنین ممکنه یک فردی در خودش فکر بکنه که از رسیدن این که یک سود ناگهانی رو باهاش مواجه بشه در اختیار بگیره، نه، اون خوب نیست هیچ وقت، چون با ثبات نیست. برای از سر رسیدن یک ثبات و یک پایداری در مسائل مالی در کسب و کار وجود خواهد داشت. حالا ممکنه خیلی سطح بالایی هم نباشد، اون ثبات نسبی بهش کمک میکنه که همواره در برابر بحران بله. از خودش ایستادگی
نشون بده. عرض نظر شما که برخی، حالا ما چون مخاطب جوان بسیار داریم، پیام های ما نشانگر همین مطلب هست، راجبش میخوام که این سوال از شما بپرسم. برخی جوان های ما به ویژه فکر میکنن که هیچ وقت نمیشه از صفر به صد رسید، یا باید کار خطا و خلاف بکنی، یا اینکه ارثی بهت رسیده باشه به واسطه اون ارث، یعنی هر چقدر تلاش بکنی هیچ نتیجه برای تو حاصل نخواهد شد. آیا واقعا اینطوره؟
ببینید خانم برومن، این یک روی سکه هستش. روی دیگر سکه چیز دیگه ای میگه. جوانهای زیادی وجود دارن که از طریق خلاقیت به کارگیری امکانات روز، ببینید امکانات روز امروزه فناوریه، امروزه انفجار اطلاعات، دست به استارتاپ میزنن، دست به خیلی هم به صورت محدود، اما شکوفایی در کارشون هست. و بنابراین اون جوانهایی که توصیه من هست، توصیه شما هست، اونهایی که در واقع به صورت ایستا فکر میکنن، این رو باید کنار بگذارم. یعنی یه قدری مطالعه، یه قدری سرچ کردن، یه قدری جستجوی به اصطلاح در مورد کسب و کار اگر در دورور و اطراف خودشون داشته باشن، از اون پوسته ایستا خارج میشن و وارد یک پوسته پویا میشن، همونطور که قشر بزرگی از جامعه الان داره این کار رو میکنه روی پای خودشه. و بنابراین متناسب با شرایط روز و اصطلاحا به روز کردن این و طریق آموزش، همونطور که گفتم، البته نه صرفا آموزش های کلاسی، آموزش هایی که فناوری، آموزش هایی که مهارت رو ایجاد میکنه، قطعا همون جوان هایی هم که ناامید هستن یک دریچه امیدواری برشون باز.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. سپاس فراوان. خدا نگهتان. شبتون بخیر.
شب بخیر.
خب هر کدوم رسیدیم به گنج پایانی دیگه. آره رسیدیم به گنج پایانی و من میخوام اینو به شما بگم که هر کدوم از افراد موفق بالاخره از یه جایی راه رسیدن به ثروت رو انتخاب کردن. مسلما رسیدن به موفقیت، اونم موفقیت‌های بزرگ، خب آسون نیست، اما با شناخت درست عواملی مثل علاقه، استعداد و صحبت با یک مشاور اقتصادی که با تجربه باشه و درس گرفتن از زندگی افراد موفقی که از صفر به صد رسیدن، ما میتونیم این مسیر رو با سرعت و البته اطمینان بیشتری طی کنیم. امیدواریم ما هم بتونیم با اراده بیشتر از صفر به صد برسیم. الهی که جیبتون پر پول و کسب و کارتون سکه باشه. مواظب خودتون و خانوادتون باشین تا هفته آینده و هفت گنج دیگر. خدا یار و نگهدار شما.
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا، خدایی که شما گلگلیا رو خیلی دوست داره، شما دخترای خودم رو، شما پسرای خودم رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون، با این امید که همتون خوبین، سلامتین، لباتونم داره میخنده، آمدم با یه قصه جالب. اول میخوام بپرسم که شما وقتی بچه بودین با قیچی و نخ و سوزن کار داشتین؟ با متر مثلا خیاطی مامانتون، با جعبه لوازم خیاطی؟ آخه ما بچه های قدیم گاهی یک دوخت و دوزی انجام می دادیم. مثلا برای عروسکامون پیراهن می دوختیم، شلوار می دوختیم. خلاصه که حسابی دوست داشتیم خیاطی کنیم. حالا بریم قصه رو بشنویم. امیر آقا، براتون بگم که کلاس سوم دبستانه و دو تا داداش کوچیکتر از خودش داره. مامان امیر علاقه زیادی به خیاطی داره. ایشون در یک کلاس آموزش خیاطی ثبت نام کردن و تصمیم گرفتن بعد از ظهر که بابای امیر خونه هستن و سر کار نمیرن، ایشون یه چند ساعتی برن توی کلاس و خیاطی یاد بگیرن. و امروز از اون روزهایی که مامان امیر جون نیست و دوتا بچه ها و امیر با بابا هستن. و حالا بریم قصه رو بشنویم.
بابا
جونم،
تکالیف منو بهم میگید؟
باشه پسرم، بذار قضای داداشتو بهش بدم. چشم.
آخه بابا بعدشم اون یکی داداشم از خواب بیدار میشه، بازم فرصت نمیشه تکالیفمو بنویسم.
نگران نباش پسرم، من حواسم به تکالیفت هست.
ای کاش مامان بود.
چه فرقی داره پسر جان؟
فرقی نداره، ولی خب شما هم خسته یا سر کار اومدی؟
عزیزم قربونش برم من، پسر مهربون بابا، قربون امیر جان بابا برم من. عزیزم من خودم دوست دارم کنار شما باشم، بعد اگه کاری داشتید کمکتون کنم، من هر کاری بتونم براتون انجام میدم پسرم.
دوستت دارم بابای مهربون.
ای قربونش برم من.
خلاصه عزیزای من، بابا و بچه ها چند روز اول یکم سختشون بود تا راه بیفتن بدون مامان چطوری باید خودشون به کارهای شخصشون برسن، ولی کم کم یاد گرفتن و راه افتادن. مثلا یه روز معلم امیر جون ازشون خواسته بود یه شغل رو انتخاب بکنن و در موردش انشا بنویسن، چند کلامی بنویسن. امیرم وقتی به خونه اومد به بابا گفت که تکلیف امروزش چیه. قرار شد امیر فکر کنه و ببینه در مورد چه شغلی اطلاعات کافی داره تا در همون مورد انشا بنویسه.
بابا جان.
جانم.
من هرچی فکر میکنم میبینم من هیچ شغلی رو اینقدر زیاد نمیشناسم که بتونم در موردش انشا بنویسم.
خب اگه چیزی توی کتاب قصه هات خوندی یه کمی در موردش بنویس، کاری نداره.
نه بابا، تا حالا چیز خاصی نخوندم.
ای پس میخواد چیکار کنی پسرم؟
میشه شما کمکم کنین؟
بذار ببینم. یه چیزی به ذهنم رسید.
چی؟
به نظرم میتونی در مورد شغل مامانت بنویسی.
شغل مامانم؟
بله.
مامان که سر کار نمیره.
خب انشالله آموزشش کامل بشه شروع به کار میکنه.
یعنی در مورد خیاطی بنویسم؟
بله، چرا که نه؟
به نظرتون خیاطی چه چیز جذابی داره که بشه ازش انشا بنویسی؟
آفرین، سوال خوبی پرسیدی امیر جان. این شغلم مهمه، هم مهمه هم سختی‌های خاص خودشو داره پسرم. اگه دوست داشته باشی میتونی در موردش انشای خوبی بنویسی.
خب اگه میشه اول در موردش برام بگی تا بتونم بنویسم.
بله حتما، چرا که نه.
خودم اینو میدونم که یه خیاط باید خیلی خوش سلیقه باشه، که مامان منم هست.
آفرین، مورد خوبی رو گفتی، سلیقه خیلی مهمه امیر جان.
اینم میدونم که باید ریاضی خوبی هم داشته باشه.
بله.
تا بتونه اندازه ها و دقیق در بیاره.
100%. باریکلا پسر گلم، نکته خوبی رو گفتی امیر جان، وگرنه همه ی لباس ها کوتاه بلند و تنگ و گشاد میشن.
ولی دیگه چیزی ازش بزنم نمیرسه.
خب بذار من کمکت کنم. ببین پسرم، یه خیاط باید پارچه شناس خوبی هم باشه.
یعنی چی بابا؟
یعنی بدونه چه مدل لباسی رو با چه پارچه‌ای زیبا و مناسب در بیاره که مشتریم بپسنده و ازش بخره.
خب از کجا یاد میگیره؟
آفرین، هم توی کلاس‌های آموزشی یادشون میدن، هم با تجربه‌ای که از دوخت لباس پیدا میکنه متوجه میشه.
چه جالب. خب دیگه چی؟
باید خیلی با حوصله باشه امیر جان. چرا؟ چون صبر زیادی میخواد تا یه لباس خوب دوخته بشه.
خب خدا رو شکر مامان خیلی صبوره.
بله پس چی؟
خب دیگه چی بابا؟
تازه باید رنگ شناس هم باشه امیر جان. یعنی چی؟ یعنی بدونه چه رنگ لباسی به چه کسی میاد و چه لباسی با چه رنگ پارچه‌ای قشنگ تر میشه.
ایول ایول به خیاطا. چه هنرمندن.
بله متشکرم، همینطوره. و مهمتر این که این شغل دقت زیادی هم میخواد پسرم.
دقت توی چی؟
آفرین، سوال خوبی پرسیدی. دقت توی این که پارچه رو با دقت برش بزنی و تازه حواست به کاری که میکنی باشه.
وای، اگه با دقت انجام نده ممکنه یه پارچه رو اشتباهی ببره و بیچاره مشتری.
بله آفرین، دقیقا.
عجب شغل سختی شد.
تازه وقتی سخت‌تر میشه که بدونی باید ساعت‌ها بشینی و کار کنی پسرم.
خب این شغل به این سختی و با دقتی چه لذتی داره آخه بابا؟
آفرین پسرم، سوال خوبی پرسیدی. هر کسی امیر جان شغلشو دوست داره بابا، حتی با سختیاش هم کنار میاد و از شغلش با همه سختیایی که داره لذت میبره.
آره خب اینم هست.
ولی امیر جان، لذت واقعیش وقتیه که ببینی بعد از این همه زحمت یه لباس عالی و زیبا تن مشتری میکنی و اونم خیلی خوشحال و راضی میشه. اون موقع است که خستگی از تنت به در میشه.
وای، آره این خیلی لذت داره.
بله، حالا یه بوس بده به بابا که خستگی بابا هم از تنش بدر بشه. ای جانم گل پسر بابا.
گناهی من، امیر خوشحال بود. بله، امیر خوشحال بود که میتونه با این همه اطلاعات خوبی که درباره این شغل داره یه انشای جالب بنویسه. بگیم ببینم، شما تا حالا کنار دست یه خیاط بودین؟ از نزدیک دیدین که چقدر برای دوختن یه لباس زحمت میکشن؟ واقعا که خسته نباشم. بله، خسته نباشید میگیم به همه خیاطای عزیز کشورمون که لباسهای زیبا برای ما میدوزن، دستشون درد نکنه. خب گلای قشنگم، ممکنه بعضی از شما دلتون بخواد که خیاط بشین، خیاطای خوب و ماهر. گلای عزیزم، خدا نگهدار تا فرصت بعدی.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما سروران عزیز و گرامی هستیم. در این لحظات میخواییم دست به آستان حضرت دوست بلند کنیم، دعا کنیم برای شفای عاجل همه بیماران، رفع گرفتاری همه گرفتاران. انشاءالله که همه شما گرامیان با توجه به نقش دعا در زندگی که به خود انسان برمیگرده توجه داشته باشید و دعاها رو با خلوص نیت به درگاه حضرت بی نیاز دستتون رو بلند بکنید و از خداوند بخواهید تا انشاءالله به اجابت برسه. از همه شما التماس دعا داریم.
إلهي عم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان ألغى أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق